ואתה לא עושה אונן, בפיידאו שודני אירוז נאו מייחו טראות אנג'אומי. מוכיסט, שקום נקודי. הנה חו טראות, גויו נבשתי קטי, בנאום מיזו מוחמד חסן חאונה יעשות דולסט, שבנאו בדלו ילה נאו מעלום, نامش از تاریخ حذف شده، شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوش رس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصر الدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم و سلام پیش ایشالله، ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم ننی ایشالله، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چهره نمیخند.
با شرکت هنرمندان مهدی دیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریاقی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. آخرین قسمت،
کمتر بخورید فیخت جان، برایتون خوب نیست.
چیزی در دنیا بهتر از این کباب ناصری نیست. شما چرا میل نکرد؟
ساعت هنوز به ظهر نرسیده آقا. من تازه ناشتا خوردم، سیرم.
خوش به حالتان، در سفارت ما که از این چیز خبری نیست. به بعد جناب مهجور و دوله هم آمدند.
آی اصول دوله، اعلیحضرت، امروز حمام تشریف میبرم، دلاچی مخصوص را امر کردن شما. احسان بدهید.
خدایا این چه لطفیست، من دلاک مخصوص باشم امروز؟ واقعا
به بساو
هیچ دارم پس میافتم مهجور خان.
زیاد ذوق نکنی، دلاش باشه پول طلب کرده اعلی حضرت ندادن.
تو غضب کردند و گفتند امروز شما دلاچ مخصوص باشید.
این دلاچ چیست محمد حسین خان؟
من حال خودم را نمیفهمم، شما بگویید مجور خان.
دلاچ مخصوص یعنی حمامی، کسی که در حمام خدمت
میکنه. من نفهمید.
نفهمید پس نشناسه خودشه. شما تا به حال حمام نرفتی؟
آخرین بار در پروس بود گمانم، بعد از اون نرفتم.
یعنی شما بیشتر از یک سال حمام نرفتی؟
خوبه.
بد نیست به حمام بیایید امروز همراه اعلی حضرت.
بد نیست، می آیم کرد.
رب بلند شوید محمد حسین خان. یه دلاچ مخصوص چین همه ذوق ندارد.
از حسد میگویید؟
حسد؟
دوست داشتید شما را دلاچ مخصوص کنن، نکردند، حالا هم دق دارید میکنید.
من خودم تا به حال 10 بار دلاچ مخصوص بودم، حسدم کجا بود؟
چنان میگویید، دارید از حسادت دق میکنید.
اونقدر بس نکنید آقا یار، میخواهید من دلاچ بشوم؟
بی خود میکنید؟ سفیر پروسید که باشید، من اجازه نمیدم این افتخار رو از من بگیرید.
برا من میروم، شما هم دیر نکنید. اعلی حضرت به عزم حمام حرکت میکنه.
خوب مشتمال میدهی محمد حسن، عجب خوب کارت را بلدی.
ذوق مشتمال حقیر از التفات ملوکانه میجابد، چنان که انگار هم پشتم هم مامی بودن.
از این کشی ها با من هم میگیری محمد حسن خان؟
دلش خواسته یز و دوله، برو مشتمالش.
شما را هم مشتمال میدهم جناب سفیر، آنقدر بابت لطف شاه به خودم ذوق دارم که حاضرم کل قشون پروس را یک تنه مشتمال بدهم.
حالا زیاد ذوق نکن، برو مشتمالش بده.
یا محمد حسین خان که دورت ببینم.
ای به چشم، ای به چشم، بفرما. چرا همچین میکنی فیخته؟
بیا دیگر محمد حسین خان، بیا.
کشتی مردک را
مگر کشتی نیست؟ خب چرا دفاع نمی کنی یس دوله؟
کشتی کدام است؟
خیلی خوب است،
رویم بلند شد.
خیلی خوب است،
بلند شدید سرنجد. این محمد حسن خان جان ندارد، تلف می شود.
من فکر کردم رسمش این گونه است.
برو آقا،
خیلی خوب است.
لهم کردی بده که وحشی
موشتنی، گفتم حتما نوعی هست کشتی.
دلگیر نشو محمد حسن، فرنگیست، رسوم ما را نمیداند. بیا بیا مرا مشتمال بده، بگو مهجور آب گرم بیا برد.
به چشم قبلیالم مهجور خان، آب گرم چه شد؟
از سای توش میآید بیا برم، هیچ سنجینه، یه تر سخته، بیاید کمت محمد سرخان، بیاید کمت.
این مردش دلاش باشی همه عملی حمام را هم با خود برده، فکر کرده ما باج میدهیم به این رعیت پررو. خوب مشتمال میدهیم محمد حسن.
بیا من رو همینجور کن محمد حسن خان.
1000 تومان هم بدهی دیگر با تو گلاویز نمیشم.
چه بدقول هست، قول میدهم دیگر لحد نکنم.
چه شد پس این آب گرم محجور؟
آبردم که بیارم، آبردم
شما در مملکتتان حمام ندارید فیخته؟
من عادت داشت همیشه در دریاچه ها سر و تن شست کردم. از وقتی که به ایران آمدم کمی از عادت افتادم البته.
عجب عجب، کدام دریاچه ها مثلا؟
خیلی، بنده در همه دریاچه های دنیا سر و تن شستم. البته یک بار هم حتی در اقیانوس حمام کردم.
باز دارد دروغ میگوید اعلی حضرت.
به تو چه مربوط محمد حسن؟ ما با این مردک دروغگو خوب تفریح میکنیم، تو مشت و مالت را بده.
خب میگفتید جناب فیخته؟
جمال، یک بار در یک جزیره وسط اقیانوس بودم که
آی بستم که میارم به فریادم برسید.
ساکت میشم یا نه منصور خان؟
یا مردی تحصیل
شما بگو.
بله اعلی حضرت، در یک جزیره بودم که گفتم خوب حمام کنم.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیش ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو بیا تیمو بنشین، آی بلال طبیب به دردم. تو بیا تیمو بنشین، آی بلال طبیب به دردم. آی های گل، آی های گل، آی دو در اومدیم و مردم. آی های گل، آی های گل، آی دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدن تای بلال علیل و زردم. در غم ندیدن تای بلال علیل و زردم. آی های گل، آی های گل، آی دو در اومدیم و مردم. آی های گل، آی های گل، آی دو در اومدیم و مردم. تو بیا تیمو بنشین، آی بلال طبیب به دردم. تو بیا تیمو بنشین، آی بلال طبیب به دردم. آی های گل، آی های گل، وای دو در اومدیم و مردم. آی های گل، آی های گل، وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدن آی بلال علیل و زردم. در غم ندیدن آی بلال علیل و زردم. آی های گل، آی های گل، وای دو در اومدیم و مردم. آی های گل، آی های گل، وای دو در اومدیم و مردم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی اثر ماریا بوتیوا کتابخان ایوب آقاخانی قسمت چهارم
تصمیم گرفته بودیم همه خانواده با دوچرخه بریم پیکنیک، اما تو گاراژ به جز یه دوچرخه و ماشین همسایه و یه کیسه سیب زمینی هیچ چیز دیگه ای نبود که اتفاقا می‌خواستیم اونم با خودمون ببریم. اما باید اول از یه جایی برای من، مامان، لودمیلکا، بابا و نینا دوچرخه گیر می‌آوردیم. ایلیا دوچرخه داشت، اون دوچرخه‌ای که تو گاراژ بود مال خودش بود. پنجشنبه شب کسی زود نرفت تو تخت خواب، همین که هوا تاریک شد بابا گفت آماده شیم. مامان گفت من نمیام، اگه گیر افتادین کی میخواد درتون بیاره؟ بابا گفت گیر نمیافتیم دیگه، اما فکر کرد بهتره محض احتیاط مامانو با خودمون نبریم. خوب بود که مجبور نبودیم راه طولانی طی کنیم. از انبار ایستگاه راهن رد شدیم و بعد از خط آهنی که قطارهای شمالی از طریقشون خز جا به جا میکردن رد شدیم. رسیدیم به دومین انبار که مجبور بودیم از اونجا بی سر صدا از روی ریل راهن عبور کنیم. اصلا راه رفتن از روی ریل رو دوست ندارم، چون هیچ جوری نمیتونی سرعت راه رفتن تو با تختهای روی ریل هماهنگ کنی. قبول دارم که پای من کوتاه بودن و همه چی برام بزرگ بود، اما قدم زدن رو ریل آهن برای هر کسی مشکله. حتی بابام مدام ریتم راه رفتنش به هم میخورد. بابا آروم گفت چقدر راه رفتن سخته. میترسید تعقیبمون کنن. جرثقیلا تو این انبار راهن حتی شبام کار میکردن. این جرثقیلا در واقع آهنرباهای خیلی قوی بودن که از سقف با کابل آویزون شده بودن. کارگرا آهن قرازا رو بهشون میچسبوندن و آهنرباهام اونا رو میکشیدن بالا و بالای انبار به پرواز در میوردن. بالای واگونا متوقف میشدن و اونا رو میریختن توشون. این که اون همه آهن قرازا رو کجا میبردن کسی نمیدونست. احتمالاً به یک کارخونه بازیافت که اونجا تیکه‌های قدیمی تخت، لوزگیرای پنجره، چرخ‌دنده‌های صنعتی، رادیاتورای سوراخ و مایتابه‌های کجوکلر رو ذوب میکردن و ازشون آهن خالص میگرفتم. بعد دوباره یه سری وسایل جدید ازشون میساختم، مثل تخت، ظرف، وسایل صنعتی، دوچرخه. ایلیا خیلی آروم زیر لب گفت دوچرخه از فلزای غیر از آهن ساخته میشه. اینقدرم آروم زیر لب گفت من به زور صداش شنیدم. بابا گفت به کارگرا توجه نکنین، تظاهر کنین شما اینجا کار میکنین، اما سعی کنین باشون چش تو چش نشین. ما هم سرمون تو کار خودمون بود با تظاهر به اینکه کارگر اونجاییم. داشتیم دنبال قطعات دوچرخه میگشتیم. من توی چشم هم زدن تونستم یه زنجیر دوچرخه پیدا کنم که زیر یه خروار آهنگرازه گیر کرده بود و باید به زور بیرونش میآوردم. هر چقدر تلاش کردم بیفایده بود، اما درست همون موقعی که حس کردم کم کم داشت بیرون میومد، ایلیا شروع کرد به داد زدن. انقدر بلند نعره میزد که انگار کنارم وایساده بود، اما در واقع خیلی از من دور بود. کارگرها گرفته بودنش و اونم داشت سعی میکرد دستشون فرار کنه. نینا داد زد ولش کنین. نینا اولین کسی بود که رسید پیش ایلیا. من و لودمیلکام از دور داد زدیم ولش کنین، کارگرها هممونو گرفتن. بعد بابا پیدا شد و با آرامش گفت آقایون ولشون کنین، خب اینا بچه های من، هنچی کارشون دارین؟ اونا با تعجب پرسیدن بچه هات؟ و یکی از اونا گفت
دکتر ای آقا رو میشناسین؟ یک دقیقه ایرادینی؟
یک صدا گفتیم خیلی هم عادیه، مرد حکیم بابامونه. یکی از کارگرا از یه گوشه یه پسر بچه رو هل داد جلو و گفت
اینجه این مال توه.
پسر بچه داشت تقلا میکرد. بابا پرسید
اینو دیگه کجا گرفتین؟
بچه دیانه جواب بده.
بابا بدون اینکه حرفی بزنه به پسر بچه نگاه کرد، اون پسر بچه هم به بابا نگاه کرد. کارگر پسر بچه رو تکون داد و گفت
نگو بگو دیگه.
بچه منه. آره.
پسر با صدای گرفته ای حرف بابامو تایید کرد.
خیلی خب، تا هرسه تو قهر نکردم بچه ها تو برد و گوره تا اینجا گم کنه.
مام تا حراست و خبر نکردن از اونجا زدیم بیرون. نزدیک خط آهن شمالی بود که سرعت قدمامون آهسته تر کردیم. بابا پرسید
آقا پسر، حالا تو بچه کی هستی؟
بچه همینجوری به بابام زل زد و گفت شما. اینطوری بود که ویتکام به خانوادمون اضافه شد. بابا تقریبا لودمیلکای ما رو نمیشناخت. وقتی به دنیا میومد خونه نبود، دست بغضا دوستش بره اون دور دورا. واقعا وقتی همه ما منتظر به دنیا اومدن لودمیلکا بودیم، چی بود که بابا رو میکشون به اون دور دورا خدا میدونه. وقتی هم که برگشت لودمیلکا 6 ماه شده بود، میشست رو زمین با اسباب بازیاش حرف میزد. لودمیلکا خیلی سری رشد میکرد. ماما میگفت به خاطر اینکه بدون پدر بزرگ میشه. اون موقع هنوز لباسای قدیمی منو میپوشید، اما بعد مجبور شدیم براش لباسای جدید بخریم. بابا نمیدونست این دختری که وسط اتاق نشسته با اسباب بازیاش حرف میزنه کیه. احتمالاً فکر میکرد دختر همسایه است. بهش گفت
خانم کوچولو تو دیگه کی هستی؟
لودمیلکا هم که برای اولین بار بابا رو میدید با تعجب با اون زبونی که به زور داشت میچرخید ازش پرسید خود تو کی هستی؟
من همسایتونم یکوف پتروویچ.
و یه عروسک بهش هدیه داد. این بار بابا با کچلوار و گل و هدیه از اون دور دورا برگشته بود. ظاهرا کیفش هم کوک بود، چون به هر کسی که میرسید یه هدیه میداد. لودمیلکا تشکر کرد و شروع کرد با عروسک جدیدش بازی کردن. این اولین ملاقات بابا و لودمیلکا بود. بابا فکر میکرد لودمیلکا دختر یکی از همسایه‌هامونه. نمیدونم چرا بابا در مورد اون بچه‌ای که قبل از رفتنش هم منتظر به دنیا اومدنش بودیم هیچ چیزی نمیپرسید. چون تازه رسیده بود خجالت می‌کشید. احتمالاً سعی می‌کرد کمتر حرف بزنه تا زیاد جلب توجه نکنه. کسی ازش نپرسه اون دور دورا چه خبره یا چرا رفته بودی اون دور دورا، اصلا برای چی رفتی یا دنبال چی بودی. بابا یه بار سعی کرد حدس بزنه که این بچه کیه. چون شبیه هیچ کدوم از همسایه‌های ما نبود، اما در هر حال یه چیز آشنا تو چشمای این دختر بچه دید. لودمیلکا مسلماً همینطور فکر میکرد، اینکه بابا بابا نیست و فقط یه همسایه است اما با ما زندگی میکنه. این همه چیزای عجیب غریب تو دنیا، از اینم یکیش. یه روز وقتی لودمیلکا کلاس اول بود، مامان ازش خواست که بره به بابا بگه بیاد سر سفره نهار. بابا اون موقع تازه از اون دور دورا برگشته بود، خیلی متواضع رفتار میکرد، خیلی مؤدب بود. هر بار مجبور میشدیم صداش کنیم بیاد سر سفره، خودش اصلا سر و کله‌اش هم تو آشپزخونه پیدا نمیشد. لودمیلکا خیلی تعجب کرده بود. یادم میاد که اومد پیشم و از من پرسید از کجا بابا رو پیدا کنه. منم وقت حرف زدن نداشتم و با بی‌حوصلگی یه چیزی بهش گفتم تا شیطنت بذاره کنار رو مثل همیشه رو کاناپه رو نگاه کنه. خیلی ازم دلخور شد. بهم گفت حالا بابا رو اونجا ندیده. منم اصلا حوصله شوخی نداشتم، داشتم پایی اسب و نقاشی میکردم، اصلا حوصله هیچ کاری نداشتم، دوست نداشتم به هیچ سوالی جواب بدم. چه شوخی بیمزه ای هم بود، بابا اصلا اونجا نبود. اون روز ظاهرا همه سرگرم کاری بودن. از هر کی میپرسیدی بابا کجاست، جواب میداد حوصله شوخی نداره و دست به سرش میکرد. وقتی نهارو شروع کردیم، مامان پرسید بابا کجاست؟ دوباره رفته آشغال بذاره سر کوچه؟ لودمیلکا گفت پیداش نکردم. همه ساکت شدن. هیچ کس متوجه نمیشد بابا تو 5 روز گذشته از رو کاناپه تکون نخورده بود. نینا رفت و 2 دقیقه بعد با بابا برگشت آشپزخونه. لودمیلکا با تعجب گفت بابا. بابام کمتر از لودمیلکا تعجب نکرده بود، انگار بابام فکرشو نمیکرد که لودمیلکا دختر خودش باشه. مامانم اون روز تو خونه موند و کل روز تو اتاق پذیرایی قدم زد. ما مدرسه نرفتیم، فقط ویتکا رفت پرورشگاه. میدونست اگه نره سازمان بهزیستی مامانو بازخواست میکنه. اون روز خونه ساکت بود. همه به این فکر کردیم که نکنه بابا لودمیلکا رو با خودش برده باشه اون دور دورا. بابا فرق داشت، اما خب لودمیلکا حوالی عصر بود که با هم دیگه برگشتن. انگار بابا میخواست به لودملکا نشون بده داشتن یه پدر واقعی چیه جوریه. با هم دیگه تو شهر دور زده بودن، پارک رفته بودن، براش پشمک خریده بود، رفته بودن شهر بازی، سیرک، باغ وحش، حتی تو دریاچه قایق سواری کرده بودن. وقتی برگشتن بدون اینکه حرفی بزنن افتادن رو تخت و بلافاصله خوابشون برد. اون موقع بود که لودملکا فهمید واقعا یه بابا داره. بعد از اون ماجرا بابا دیگه هیچ وقت لودملکا رو نه پارک برد، نه باغ وحش، نه حتی سینما. عوضش ایلیا و لودملکا تو تعطیلات بین ترمای مدرسه میرفتن گردش. اولش مامان نمیخواست اجازه بده تنهایی برن، اما ایلیا بزرگ و بزرگتر میشد و هر دفعه هم جاهای دورتری میرفت. وقتی اولین لباس فرم مدرسه‌مو پرو میکردم از مامان پرسیدم مامان بابا سرش به جایی خورده، من اصلا نقاشی کردن دوست ندارم. بابا میخواست منو بفرسته مدرسه هنر، دقیق تر بگیم مدرسه نقاشی. مامان گفت اشکالی نداره، علاقه مند میشی. مامانم انگار میخواست من نقاشم. شور و اشتیاق بابا مامانم گرفتار خودش کرده بود و حالا اونم مسموم این ایده شده بود. برای اینم که منو به شوق بیارن از ماه فوریه لباس فرمم رو خریده بود. همونطور که همه میدونن سال تحصیلی همیشه از اول سپتامبر شروع میشه. پدر مادرای معمولی آخرای آگوست با بچه‌هاشون میرن برای خرید لباس فرم. همه میدونن که آخر تابستون قبل شروع مدرسه بچه‌ها خیلی قد میکشن. پدر مادر من انگار میدونستن من دیگه قرار نیست قد بکشم. مطمئن بودم که فقط یه بار برای کلاس اولم لباس فرم میخرم. به خاطر همین کل بهار و تابستون رو سعی کردم قدم بلندتر نشه. قبل از خرید به شدت مریض شدم. مامان میترسید هر چقدر بزرگ تر بشم مریضیم هم سختر و سختر بشه. بعضی وقتا بهم نگاه میکرد آقا میکشید، میگفت چقدر زود داری بزرگ میشی. من واقعا دلم نمیخواست مامانم رو ناراحت کنم. به جرئت میتونم بگم رفتن به این مدرسه ایده خیلی بدی بود، چون توی این مدرسه به جای 10-12 سال باید درس میخوندم، اما در عوض از یه مدرسه هنر خیلی خوب فارغ التحصیل میشدم. همه بچه‌ها بعد از همون اولین روزم نقاشی کشیدن رو شروع میکردن. به سختی تا کلاس پنجم طاقت آوردم، اما بعد شرایط یه خود بهتر شد. یه دانش آموز جدید اومده بود کلاسمون به اسم کشکینا. نمیگم دوست جونجونی هم دیگه شدیم، ولی خیلی با هم دیگه دوست شدیم. روی با هم صحبت میکردیم، تقریبا هر روز مسیر برگشت خونه رو با هم میومدیم. همیشه برام جالب بود که یه لحظه بعد چی میخواد بگه. آخه کشکینا هر لحظه دروغ شاخدار جدید میگفت. خیلی هم معلوم بود دروغ میگه. بعضی وقتی دروغ میگه آدم متوجه نمیشه، یا اینکه مثلا خیلی به ظرافت یه داستان رنگ و آبدار رو بهت قالب میکنن میگن اینه، بعد تو به عنوان یه حرف راست باورش میکنی، بعد تازه بعدها میفهمی دروغ میگه. نه اون لحظه که دهنش رو وا میکنه همه میفهمیدن داره دروغ میگه، مسخره و خیلی زایه. مثلا تعریف میکرد آخر شب تو خیابون راه میرفته دو نفر با تبر بهش حمله کردن که نه تنها اونا رو فراری داده، ساعت طلای یکیشون هم از دستش درآورده. این کشکینای ما بود. آخه کی تو این دوره زمانه با تبر میره بیرون؟ پرت و پلا میگفت دیگه. دفعه اولم میشد فهمید که داره دروغ میگه. به هر حال نقاشی کشکینا یه ذره از بقیه بهتر بود. اون ادعا داشت که یه مشتریایی میخوان نقاشیشو بخرن. ما فکر کردیم خب کشکینا بازم داره دروغ میگه. آره، ولی فکر کنم این یه دونه دروغ نمیگفت، چند تا راهبه مشتری شده بودن. خیلی بامزه بود. کم کم کشکینا رفت طرف راهبه ها. آره، خیلی رنگ لباس راهبه ها بهش می اومد. هیچ وقت اینو بهش نگفتم، چون دوست نداشتم از دستش بدم، اما کشکینا دوستش راهبه بشه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان